وهابیت رو میشناسیم. آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟ آیا تا کنون تنهایی مبانی وهابیت از اون سوالی پرسیده اید؟ به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟ وهابیت را چگونه ارزیابی کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برخیز که دومین محمد آمد، برخیز که دومین محمد آمد، دارای علوم علم سرمد آمد، دریای علوم نبوی را باقر، با خلق نکو و روی احمد آمد. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام رو آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. امشب شب اول ماه رجب المرجب، ماه شایسته بندگان خوب خدا، ماه عبودیت و بندگی و شب ولادت با سعادت پنجمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام هست. حلول ماه رجب رو به همه شما تبریک میگیم، گرامی میداریم و همچنین ولادت با سعادت پنجمین امام همام شیعیان حضرت امام باقر علیه السلام. انشالله که کامتون وجودتون نورانی باشه به نور اهل بیت عصمت و طهارت. و خیلی خیلی خوشحال هستیم که در شب ولادت با سعادت آقا امام محمد باقر علیه السلام میهمان خانه های شما، میهمان نگاه های مهربان شما هستیم و آمدیم با دست پر تا برنامه سراب وهابیت رو مثل شنبه شب‌های گذشته تقدیم حضور شما بکنیم. انشاءالله که حال احوالتون خوب باشه، چه عزیزانی که در ایران اسلامی ما رو تماشا میکنن در گوشه و کنار و چه بینندگان عزیز و ارجمندی که ایرانی و غیر ایرانی و به زبانهای دیگر سخن میگن اما بیننده شبکه جهانی ولایت هستند و در گوشه و کنار این کره خاکی. درود و سلام به همه شما، انشاءالله که پیروز و سربلند باشید. برنامه سراب وهابیت مثل همیشه با دو کارشناس عزیز و ارجمند برنامه رو قراره آغاز بکنیم و مطالبی که متناسب این ایام هم هست. همونطوری که مطلع شدید مدتی پیش قبر یکی از صحابی بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام جناب حجر بن عدی یا حجر بن عدی توسط وهابیت ملعون و جنایتکار تخریب شد و جسارتی به قبر این بزرگوار و همچنین حرم حضرت سکینه بنت امیر مؤمنان علی علیه السلام اون هم در سوریه در واقع تخریب شده. این موضوعاتی است که ما قرار هست بخشی البته از اون بهش بپردازیم و همچنین اگر در خاطر شریفتون باشه هفته گذشته این بحث رو مطرح کردیم، ناسبی بودن ابن تیمیه و این که دشنام میده به ساعت مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام و این رو بیان میکنه که شروع کننده جنگ در دوران امیرالمؤمنان علی علیه السلام این بزرگوار بود که اینها رو در واقع شبهاتی است که مطرح هست، مسائلی است که مطرح هست و ما قرار هست که اینها رو از زبان کارشناسان عزیز و ارجمند برنامه کامل و جامع بشنویم. انشالله اطلاعات شما هم تو این زمینه افزایش پیدا کنه. جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی روستایی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و استاد عباسی و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام دارم و همچنین میلاد مبارک امام پنجم حضرت امام محمد باقر رو خدمت تک تک عزیزان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب حضرت الاسلام و المسلمین آقای عباسی، به شما هم سلام عرض میکنم، تبریک.
ممنون. من هم خدمت حضرت عالی و دوست عزیزم جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. همینطور تبریک عرض میکنم خدمت همه شما گرامیان حلول ماه مبارک رجب و میلاد امام محمد باقر علیه السلام رو.
خیلی متشکر. با اینکه شب ولادت با سعادت آقا امام باقر هست و حلول ماه رجب، اما همچنان دلهای شیعیان و مسلمانان آزاده در گوشه و کنار این کره خاکی هنوز رنجور و داغدار از جسارتی که به ساحت مقدس قبر یکی از صحابی بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام جناب حجر در واقع شده، و انشاءالله که ما همه بتونیم، همه مسلمانان در همه جای عالم به هر نحوی که میتوانن این جنایت رو محکوم بکنن. البته این رو هم عرض میکنم که سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت که انشاءالله همکاران خوام زحمت میکنند و زیرنویس میکنن در اختیار شما هست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و هر مطلبی که دلتون میخواد میتونید بر ما بفرستید، ما هم انشاءالله سعی میکنیم در برنامه استفاده کنیم. جناب استاد عباسی، هفته گذشته ما به این موضوع پرداختیم، بحثی که جسارت شد و نبش قبری که صورت گرفت در سوریه و جسارتی که به ساحت این صحابی بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام. حالا شبکه وهابی در واقع کلمه مطالبی رو بیان کردن، گوشه و کنار مطالبی گفتن و یه جورایی انکار کردن این اتفاق رو و این موضوع رو. من حالا میخوام یه جوری ببینم اصلا در تاریخ وقتی که نگاه میکنیم به گذشته وهابیت و جنایاتی که واقعا دیگه به صراحت مشخصه، حضرت عالی تو برنامه گذشته یادم هست که متعدد جنایت وهابیت رو هم جناب عالی هم جناب روستایی بیان کردن، اما میخوام ببینیم این نبش قبر در تاریخ وهابیت هست یا خیر، چون انکار کردن که اصلا در تاریخ وهابیت این چیز وجود نداره.
بله، متاسفانه حداقل اگر اینها مقداری شاید بگیم اندکی ذکاوت داشتن اینجا باید ورود پیدا میکردن، یک طور دیگه برخورد میکردن. متاسفانه اینها اصلا کهنه در این دنیا زندگی نمی کنن. احساسات مردم و عقاید مردم رو کهنه نمی شناسن. این مردم با این اعتقادات، با این همه ارادت به رسول گرامی اسلام، با این همه محبت به رسول گرامی اسلام، اون وقت اینها میان توی صحابی بودن جناب حضرت ابن عدی تشکیک میکنن که حالا صحابی بوده یا تابعی، و سمت صحابی بودن رو میگیرن.
درست.
یا در واقع اسم ایشون بیان مثلا یک معاویهی در اجداد ایشون پیدا کردن، اون واسطه رو فاصله رو حذف کردن و اون معاویه رو اردن از اگه حضر ابن عدی ابن معاویه، که آخه چه ربطی پیتونه پیدا بکنه، چه عقلی این مطلب رو میپذیره حضری که معاصر معاویه است، به دست معاویه به شهادت میرسه، بعد اسمشون رو یه جوری بیان بکنن که معاویه تو اسم بیاد و یه جوری ازش بخوان سوء استفاده بکنن. و بالاتر از این که اومدن اعلام کردن بله ما تخریب قبور رو انجام میدیم، تخریب قبور درسته، بله تخریب قبور درسته، ولی شما در تاریخ به اصطلاح وهابیت که حالا اینجا خودشون وهابیت هم پذیرفتن که وهابیت هم وجود داره و خودشون وهابیان، ولی در تاریخ وهابیت و در سیره محمد بن عبدالوهاب نمیبینید که قبری نبش شده باشه.
یعنی کی گفته این رو، مطلب رو
تو همین شبکه با درست کردن کلیپ کارشناساشون و درست کردن کلیپ بارها این اومدن پخش کردن. متاسفانه آقایونی که در یک جسارت و اهانت خیالی و فرضی که هیچ سندی وجود نداره که آقا مثلا یه نفری توی مجلس ایران اومده باشه به خلیفه دوم توهین کرده باشه، اصلا موضوع بحث در اون روزی که اینها بیان میکنن اصلا خلیفه دوم نبوده و اصلا هیچ درگیری توی این قضیه نبوده، هیچ صحبتی نبوده، اومدن برنامه های متعدد گذاشتن فراوان در فراوان، آی همه عالم بیاین توبیخ بکنید، کسانی که اومدن اهانت کردن به خلیفه دوم.
در حالی که سندی هم ارائه نکردن.
نه سندی ارائه کردن نه هیچ حرفی بوده. ما اعلام کردیم اینجا. خودتون شما بیان اعلام کنید. اون روز چه حرفی مطرح شده که شما اینطور اصلا حرف خلیفه دوم نبوده. حرف دیگری مطرح شده، مطلب موضوع دیگری بوده. هیچ ارتباطی به خلیفه دوم پیدا نمی‌کرده. اینا اومدن همه عالم رو جمع کردن. جالبه. جز این همه عالمشون غیر از کارشناسای خودشون و یه چند نفر وهابی شناسنامه دار مثل العرایفی که یک شخصیت شناسنامه وهابی شناسنامه داره تند با سوابق بسیار ناجور هستش، اومدن اینا توسل پیدا کردن به کسی مثلا یه خانومی که خلاصه خارج از کشور کشف حجاب هم کرده. البته اینا تصویر با روسری شو بودن، ولی شمایی که دم از دیانت میزنید این خانوم به حجاب پیغمبر شما، حجابی که پیغمبر شما اون رو آورده کافره، قبول نداره اون حجاب رو. شما آمدین از یه همچین آدمی استفاده کردین که اصلا اسمشو نمیاریم ما توی جلسه‌مون و توی شبکه‌مون. اومدن اون رو هم آوردن که آقا شما بیا محکوم کن، جزو کسانی محکوم. خب وقت اینجا اومدن سکوت کردن که هیچ، آمدن خودشون رو زدن به اون را که وجود نداره. حالا ما می‌خوایم ببینیم آقا مبنای اینا چیه.
درست.
یه مبنا رو عرض می‌کنیم. این صفحه سایت رسمی اون لجنه دائمه افتاء سعودی هستش. اگر دوستان تشریف مونیتور من رو داشته باشن. خب
مونیتور زاره این ایرادی داره جناب استاد عباسی. آره اگر که حالا توضیحات بفرمایید بس میشه ان شاء الله. دوستان دارن تلاش میکنن.
بله. اگر دوستان لطف بکنن اینجا در سوالی که پرسیدن، سوال چهارم من الفتوا رقم از فتوای رقم 4150 سوال اینه: الصلات فی مسجد فیه قبر هل تجوز؟
سوال کردن. خب
بله، نماز در مسجدی که درش قبر وجود داره آیا جایزه یا نه؟ بعد هم سوال کننده ادامه داده دقیق توضیح بدین، اشرحوا بدقه. لأن البعض يستدلون بكون قبر صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي، چون بعضیا استدلال میکنن به این که قبر پیامبر در مسجد النبی هستش. اذا كان لا تجوز الصلاه فماذا نفعل، اگر نماز جایز نیست ما چیکار کنیم؟ فهل لنا اخراج الميت حتى عظامه، آیا ما جایزه میت رو از قبر در بیاریم حتی استخوناشو؟ خب جواب این هست: اولا لا تجوز الصلاه المساجد التي فيها قبر او قبور، و ذیلش خلاصه روایت و اینها ذکر کرده، میگه نماز در مسجدی که درش قبر هست جایز نیست. این نکته اول. و بعد میگه دو تا روایت بوده، بعد میگه و یجب علی ولی امر المسلمین.
خب لپتاپ شما وصل شده، اگه دوستان
بله اگه دوستان لطف کنن، و یجب علی ولی امر المسلمین ان یهدم ما بنی علی القبور من المساجد، و واجب بر حاکم اسلامی، اگر دوستان بتونن تصویر این بخش پایین رو بزرگتر داشته باشن، واجب بر ولی امر مسلمین که از بین ببره اون چیزی که بنا شده بر قبور. حالا تا اینجا شو که اون چیزی که قبول دارن دیگه مشکلی نیست. لانها اسست علی غیر التقوا، اینا بر غیر تقوا بنا شده. و ان ین بشه، خوب دقت بفرمایید، و ان ین بشه من دفن فی المسجد بعد بنائه، و اینکه نبش بشه قبری که در مسجد دفن شده بعد از بنای مسجد. پس نگین آقایون وهابی ما در سیره ما نیست، ما اعتقاد به نقش قبر نداریم. فتوای صریح هیئت عالی افتای عربستان سعودی. بعد میگه و یخرج جثته من المسجد حتی عظامه و رفاته، و باید جنازه اون شخص از مسجد خارج بشه، حتی استخونهای اون هم باید از مسجد خارج بشه. چرا؟ لاعتدائهم به دفن فی، چون کار بدی کردن و خلاف مرتکب شدن با دفن او در مسجد. و ینقل و رفاته اون باقی مونده از جنازه باید منتقل بشه الی المقبره العامه، قبرستان عمومی، فی حفره خاصه، در یک قبر خاصی، یسلی و ظاهر و حاک سایر القبور، صاف بکنن ظاهرش و سایر قبور، و بعد از ذالک لا حرج فی الصلاه فی المسجد المذکور لزوال المحظور، بعد از این دیگه اشکالی نداره در این مسجد نماز بخونن. این فتوای هیئت عالی افتای سعودی تصریح بر این داره که قبر رو باید شکافت جنازه رو خارج کرد، برد در جایی در قبرستان عمومی دفن کرد. این عین فتوای این آقایون هست. اگر تصویر متوانی یک بار دیگه داشته باشن،
افرادم نمیشه
امضایی که رسیده رئیس هیئت عالی افتا عبدالعزیز بن عبدالله بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی، عبدالرضا عفیفی نائب رئیس و عضو عبدالله بن قدیان و عبدالله بن قعود، این اعضایی هستن که ذیل این رو امضا کردن و رسما در سایت خودشون منتشر کردن. خب این یک مورد که فتوا هست، اما اینکه آیا در عالم خارج محقق هم شده یا خیر؟
خب آیا بس من از اون درخواست میکنم که حالا این بحث رو نگه داریم. ما یک کلیپی داریم در خصوص تخریب حرم حضرت سکینه سلام الله علیها بنت امیر المؤمنان علی علیه السلام، این رو ببینیم بعد انشالله مجدد ادامه مباحث شما رو خواهیم داشت. دوستان ما پر فرمان، البته حالا شاید کمتر این اطلاعات به دست شما رسیده باشه و کمتر گفته شده باشه، اما شما میتونید تصاویر رو ببینید. کلیپ 202 رو اگر دوستان هم اتاق فرمان زحمت بکشن آماده کنن، تخریب حرم حضرت سکینه خاتون که در واقع بنت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. حالا دوستانی که مشرف شدن سوریه میدانن، فکر میکنم در حوالی شهر دمشق هست، چند کیلومتری دمشق هست، درسته آقای؟
بله فاصله داره. بله.
قبلنها در واقع خیلی حرمی نداشته، اما تو سالهای اخیر حرمی گنبدی بارگاهی براش درست کرده بودن که اما متاسفانه این هم تخریب شده. این رو ببینیم با هم. خب این تصاویری که با هم دیدیم، تخریب حرم حضرت سکینه بنت امیر المؤمنان علی علیه السلام در سوریه بود که توسط وهابیت ملعون این اتفاق افتاده. البته حالا این بخشی از تصاویر بود، شاید در واقع چیزهای دیگه‌ای هم به دست ما برسه، اونها رو خدمت شما پخش خواهیم کرد. جناب استاد عباسی ادامه مباحث شما رو داشته باشیم در خصوص ارشاد که همین که در تاریخ وهابیت آیا نبش قبری صورت گرفته و مطالبی که تو این زمین اومده.
ببینید این واقعا نهایت عداوت و دشمنی با پیغمبر و اهل بیت پیغمبره که داره از جانب اینها اتفاق میفته. این قبر و گنبد و بارگاهی که ملاحظه فرمودین اینها به این شکل تخریب کردن که باید این رو ثابت کنن چه کسی به اینها اجازه این کار رو داده، چطور به خودشون اجازه میدن به مقدسات مذاهب اسلامی، مقدسات مسلمون ها این جسارت رو بکنن. اما این که من عرض کردم در گذشته و در تاریخ وهابیت عملا هم این قضیه اتفاق افتاده، هم تصمیمشون و هم تلاش برای انجام. یکی از وقایعی که اتفاق افتاده در تاریخ وهابیت تخریب ذریح و اقدام به نفش قبر جناب ابن عباس هست، صحابی پیامبر.
خب کجا هست؟
این که این رو جناب ایوب صبری در کتاب تاریخ الوهابیین خودش ذکر کرده، اگه دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، تاریخ الوهابیین ایوب صبری در صفحه 30 این کتاب.
ابن عباس عموی پیامبر دیگه؟
نه نه، ابن عباس، عباس عموی پیامبر، ابن عباس که صحابی پیامبر هست، فرزندشون. بله.
بعد این در دوران امام مجتبی بودن دیگه؟
بله در دورانشون هم بودن. بله بله در دورانشون هم بودن. میگه فی اثناء قیام خنازیر الاشقیا، که حالا ایشون با تعبیر خیلی تندی خطاب به اینها بیان میکنه، میگه در اثناء قیام خوکهای شقی قیام خنازیر الاشقیا به حتم القباب ارادو، که اشقیایی که اومدن قباب رو حتم کنن، ارادو نفش قبر ترجمان القرآن. تو بحث تفسیری و روایت تفسیری رو بیان می‌کردن، خواستن که نفش قبر کنن سیدنا عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب و استخراج رفاته نورانیت المبارکه، جنازه و اون بقایا رو می‌خواستن از قبر بیرون بیارن و اشعال نار فیها، آتش بندازن داخل قبر. ولکن نهم، اما لما همو برفع قطاع صندوق الموجود علی الذریح الشریف، وقتی خواستن اون صندوقی که بر ذریح ایشون بود اون پارچه رو بردارن از روی اون، انتشرت فی المکان رائحة طیبه، در اون فضا یک بوی معطری آمد و ملأت الارجاء فرتعبوا و اصابهم الفزع و تراجعوا و هم یذعون بقولهم، میگه اینها خیلی پریشون شدن، ناراحت شدن، برگشتن از اون کنار قبر و کاری که میخواستن انجام بدن و اینطوری میگفتن که لابد ان فی هذا القبر به شیطان کبیر، حتما فی این قبر شیطان بزرگی وجود داره و بدلا من تضییع الوقت فی نفس القبر، میگه به جایی که ما وقتمون رو صرف کنیم در اینکه نفس قبر بکنیم، فل اولا ان نشعل النار فی کما هو علی حاله، بذاریم همینجور بمونه و فقط این روی قبر رو آتش بزنیم. پس آیه اسماعیلی، اینها اراده نفس قبر داشتند و رفتن اقدام به نفس قبر کردند، اما اگر موفق نشدند به خاطر اتفاقی بود که در حال نفس قبر برای اینها افتاد، که از اون اتفاق هم همچون اتفاق حضر ابن عدی که قبر جنازه رو سالم دیدن، خون سالم دیدن، خون تازه دیدن، اینها عبرت نگرفتن. همینطوری که اینجا عبرت نگرفتن و جنازه رو بردن جای دیگری و در مکان دیگری منتقل کردن، مکان دیگری، اونجا گفتن که این حتما شیطان بزرگی در این قبر هست. یک شیطانی اومده در بر این قبر سیطره پیدا کرده. ما به جای اینکه وقتمون رو تضییع بکنیم که نفش قبر بکنیم، بریم خلاصه آتش بزنیم. که اگر شما مرد هستید و راست میگی، شما با این شیطان مبارزه میکردید، چرا ترسیدید؟ مگه شما کارتون مقابله با شیطان نیست؟ با این شیطان مقابله میکردید؟ این شیطانی که توانایی اینو داره که بوی خوش از توی یک قبر ایجاد بکنه، شما مبارزه میکردید، این شیطان رو از بین میبردید. این که خیلی نزدیکه به ثواب هست، خیلی راحت برای مردم روشن میشه که آقا بالاخره اینا اومدن شیطان از بین بردن، چرا مقابله نکردید، فرار کردید؟ این پس یک مورد از اقدامی که اینها انجام دادن. و من میخوام تصحیح این که این رو خودشون اعتراف کردن. درست. یه نفر گفتش که خلاصه به آسمان میره، گفت من نمیرم، گفتش که نه من از آدم موثقی شنیدم. حالا اینا چیزی که خودشون تایید کردن، خودشون اعتراف کردن و نه اعتراف کردن، اعتراف به این مطلب کردن.
به چی؟
اعتراف به این که آقا ما قبر حضور ندیم، بیانیه دادن رسما، ما قبر حضور ندیم رو شکافتیم، جنازه رو بردیم، کار درستی کردیم، کار خوبی کردیم، بعد هم این کار انجام میدادیم. بعد اون وقت یه 4 خلاصه وهابی تازه به دوران رسیده، خلاصه اون به قول رفیقشون و به قول همکارشون دعوتگران به دعوتگران آنچنانی و دزدان پول دیگران، میان اینطور میگن. اگر دوستان تصویر مونیتور من رو نشون بدن، این صفحه فیسبوکی هستش که متعلق به طرفداران اینها هستش و خود این آرم پرچم و اینها رو هم آورده. اینجا بیانیه رو آورده ذکر کرده. بیانیه این هست: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. آیه رو میاره در که اینها معمولا این آیه رو استفاده میکنن. بعد میگه تطبیقا لشرع الله في الارض بجنود الرحمه تم به حمد الله و فضلی التخلص من ادوات شرک فی الله. برین افتخار بکنید به این که ادوات شرک رو در این عالم از بین بردید، چه افتخاری برای شما. تطبیق بشید و نقل جسمان حضر ابن عدی لیدفن فی الارض بعد ان عمد نظام الکفر فی سوریا الى تشید مبنی بدل من القبر و تطبیق لشرع الله الذی یحرم اقامت مزارات لشرک فی الله و عبادت قبور. ما جنازه حضر ابن عدی رو از قبر اون منتقل کردیم، بردیم در یک مکان خاصی، بعد از اینی که نظام کفر در سوریه عمد داشت به این که آقا مردم رو ببره به سمت این قبر و مردم رو برای این قبر ببره. و میگه ان المدعو اون کسی که اینا میرن صداش میزنن که اسمش حضر ابن عدی کندی هست، حاضر خارج ان اصول شریعت و سنه از ها معبودن من قبل فرقت رافضه، این خارج از اصول شریعت و سنت شده خدا برای فرقه رافضه، دارن پرستشش میکنن. و اقیمت له المعابد و المساجد خلافا لشرع، برای اون معبدها و مسجدهای خلاف شرع خدا اومدن بنا کردن و آوردن. و بعد در پایان میگه ان مجاهدین فی ارض الشام المبارکه سیتخذون من الشرعیه و سنت النبویه قاعده لهم لاحقاق الحق، میگه مجاهدین ما در ارض شام اومدن از مسائل شرعی و سنت پیامبر قاعده ای رو برای احقاق حق گرفتن. قاعدهشون چیه؟ و از نهید و به تدمیر کل بیوت شرک آزل منتشر علا عرض شامن العزیز، و این که خلاصه بیایم نابود بکنیم هرچی از خانه های شرک هستش، از اماکن شرک هست، اینها رو نابود بکنیم در عرض شام. و الله غالبون علا امره، امضای اون جبهت و نصره لأهل شام، جبهت و نصره لأهل شام من مجاهدی از شام فی ساعات الجهام القسم الاعلامی، در واحد تبلیغات جبهه النصره که این کار انجام داده
آمده این
بله بله مال همون روز اومدن بیانیه دادن و به عهده گرفتن و گفتن کار درستی کردیم و باید این کار انجام بدیم تا کل شرک از بلاد شام برداشته بشه. ما هر قبری رو ببینیم خراب میکنیم. و سؤال اساسی از اینها اینه، خراب کردیم قبر رو، چرا به جنازه او رحم نمی کنید؟ چرا به جنازه او رحم نمی کنید؟ و جالبه یکی از این آقایون خیلی سوخته بود از این که یکی از این شبکه های ماهواره‌ای آمده بود در تحلیلی که داشت گفته بود اینها به جنازه شیعیان، به مرده شیعیان رحم نمی کنن. تا چه برسه به زنده شیعیان؟ اگر اینا دستشون به زنده شیعیان برسه چه می کنن؟ که اونم معلومه، تصاویرش رو داریم. اون تبری که داشت دادن دست بچه 7-8 ساله بزنه گردن شیعه رو جدا بکنه، ساطور بلندی که دادن گردن شیعه رو قطع بکنه، این اون کاری است که با زنده شیعیان خواهند کرد و در طول تاریخ خواهند کرد. این هزاران هزار نفر و ده ها هزار نفری که در اماکن مختلف اینها به شهادت رسوندن، اینها نشون دادن اینه که اینها با زنده شیعه و با مرده شیعه، اگر شیعه مردش هم برای اینها مضر باشه، به اون هم تعرض خواهند کرد و اینطور برخوند خواهند کرد. و این شرماوره، شرماوره. چی میخوان جواب خدا رو بدن روز قیامت؟ که این رو منتسب به رسول گرامی اسلام رحمتا للعالمین میکنن. انسان از این میسوزه. ما صبر بر این مصیبت کردیم، تمام شد، فرض فرمایید ما صبر میکنیم تمام میشه. اما اون کسانی که نظارگرن از بیرون میبینن شما به نام پیغمبر میرین به مرده یک شخصی، به جنازه یک شخصی تعدی میکنید، او رو بعد از 1300 سال از قبر بیرون میکشید،
اونا
چه تصوری دارن؟
ما توقعی نگاه میکنیم اعمال و کردار و رفتار اینها رو، یه پی میبریم که اون فیلمی که ساخته میشه در شأن پیغمبر و اونجور جسارت ها و تو اینها، این دقیقا از رفتار و کردار و کتاب های اینهاست، چیزی جز این نمیتونه باشه. خب خیلی متشکرم جناب استاد عباسی. ما یه کلیپی داریم در خصوص همین موضوع، تخریب در واقع بارگاه و قبر حضرت حجر ابن علی، صحابی ویژه و خاص پیغمبر گرامی اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام. دوستان متفرمان اگر کلیپ 2-1 رو زحمت بکشن پخش بکنن ممنون میشم.
بالنسبة للفتوى بأنه هدم ضريح سيد زينب، أنا ما أفتي بنبش قبر السيدة زينب، لا حاشا، أنا أفتي بما بني على قبر السيدة زينب، أنا أفتي بما بني على قبر السيدة زينب، أنا أفتي بما بني على قبر السيدة زينب.
مرقد الشيخ محي الدين علي أحد أشهر علماء الطريقة القادرية في الصومال، حيث يحظى بتأييد واسع في أوساط التيار الصوفي في البلاد. وبعد هدم المقبرة تقوم الحركة بنقل بقايا عظام الأموات إلى مكان مجهول حتى لا يتبرك بهم أحد مرة أخرى. وتصف الحركة خطوتها هذه بأنها تندرج ضمن محاربتها لآثار الشرك.
وفق الله المجاهدين بهزيمة العدو الغاشم، واضطر للخروج من البلاد، ونحن الآن بصدد إنهاء آثار الشرك والقبوريين، فهذه قبور تعبد من دون الله.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما. تصاویری که با هم دیدیم، نبش قبر جناب حجر و حالا در لیبی هم اتفاق افتاده و توسط سلفی ها و وهابیون، دیدید دیگه این مستند بود. تصاویری که شاید خیلی هاتون در واقع اینترنت جای دیگه مشاهده کردید، این هم تصاویری بود که ما پخش کردیم خدمتون. به صراحت نبش قبر صورت گرفته بود و دیدیم که چه جسارتی رو به ساحت این صحابی بزرگوار پیغمبر روا داشتن. جناب استاد روستایی، در هفته گذشته یک اشاره‌ای به این موضوع کردید که ابن تیمیه بحث ناصحی بودن امیر مؤمنان، در واقع ناصحی بودن ابن تیمیه مطرح شد و اینکه به وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام جسارت‌های فراوانی رو داشتن. و یکی از مباحثی که خیلی روش مانور داده و گاهی مطرح کرده این که شروع کننده جنگ امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده. حالا بعد از اینکه حضرت به خلافت میرسن، تو اون 5 سالی که بوده، اون جنگایی که اتفاق میفته، یک اشاره هفته گذشته بهش کردید. مطابق ما بحثمون یه مقدار چون گسترده بود نرسیم که تمام مباحث شما و فرمایشات شما رو استفاده کنیم. بحث تکمیلی رو امشب داشته باشیم ان شاء الله.
خواهش میکنم. عرض کنم که تقریبا بله 2 هفته قبل بود بله. که یه بحثی من مطرح کردم پیرامون این مسئله که ابن تیمیه ابتدا در جلد سوم منهاج السنه اومد بیان کرد که در زمان خلفای سگانه یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، اون امنیت و به قول معروف چیز امنیت و لطف و مصلحت دینی بیشتر بوده تا در زمان امیرالمومنین. مطلب رو در جلد سوم صفحه 379 گفته بود. و بعد در همون منهاج السنه، بعد منهاج السنه جلد 3 صفحه 379، و در از وهابی دیگری هم نام بردم مثل ابراهیم سلیمان جبهان که در کتاب تبدید الظلام و تنبیه النیام در صفحه 136 میاد و به امیرالمومنین جسارت میکنه، همانند ابن تیمیه. چون ابن تیمیه زمان امیرالمومنین رو زمان خونریزی و زمان جدایی امه از زمان فتنه نامگذاری میکنه و اصلا نه اشاره میکنه به جنگ هایی که در زمان خلفا بوده و نه اشاره میکنه به دشمنی هایی که در زمان امیرالمومنین با امیرالمومنین شده، بلکه میاد و در جلد هشتم در صفحه 231 جلد 8 میاد بگه امیرالمومنین اصلا شروع به جنگ کرده و ایشون بالاخره باعث خونریزی شده و این مسائل.
بله.
خب من ابتدا قبل از اینی که این بحث ابتدایی به قتال رو بهش بپردازم، این نکته ای رو خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید ابن تیمیه در اون عباراتش اومد و گفت امیرالمؤمنین مصلحت دینی در زمان خلفا بیشتر بوده تا زمان امیرالمؤمنین. خب یعنی ابتدا آمد خلافت رو برای خلفا اثبات کرد.
درسته.
در حالی که ما وقتی میگردیم بالاخره طبق اعتقادات حتی برادران اهل سنت ما، آقا رسول خدا، برادران اهل سنت میگن آقا پیامبر کسی رو معین نکرده. یعنی چی؟ یعنی ابوبکر و عمر و عثمان از جانب پیامبر به عنوان خلیفه معین نشدن.
درست.
خب برادران اهل سنت میگن آقا اجماع صورت گرفته برای اینکه بالاخره اینها خلیفه شدن. در حالی که ما وقتی رجوع میکنیم به مثلا کتب حدیثی و تاریخی میبینیم اینجور نیست. خب جناب اسماعیلی مستحضرید که اهل مدینه رو بهشون میگفتن انصار.
بله.
درسته؟
مهاجرون انصار. بله. داشتیم
مهاجرین اونهایی بودن که از مکه اومدن مدینه، خود اهل مدینه میگفتن انصار. خب ما میبینیم در صحیح بخاری در همین کتابی که اهل سنت میگن صحیح ترین کتاب بعد از قرآنه، به نقل از خلیفه دوم میگه، میگه زمانی که خواستیم ما ابوبکر رو به کرسی خلافت بنشانیم ان الانصار خالفونا،
مخالفت کرد،
یعنی اجماعی نیست، کل مدینه بابا مخالفن. و بعد انصار رفته بودن تو سقیفه بنی ساعده، بعد نمیدونم اونا میگفتن ما امیری نمیدونم از ما باشه، امیری از شما باشه، اصلا اجماعی در کار نیست. و حتی در صحیح بخاری در ماجرای بحث غصب فدک اونجا اشاره میکنه که حضرت زهرا با ابوبکر قهر کرد، فهجرت و فلم تکلم حتی توفیت. و بعد هم میگه این قهر حضرت زهرا با ابوبکر و صحبت نکردن با او 6 ماه طول کشید و بعد هم از حضرت زهرا به شهادت رسیدن بعد از 6 ماه. خب و ابن حجر عسقلانی هم در شرح همین روایت در کتاب فتح الباری میگه و ثمر الامر علی ذلک، یعنی هم حضرت زهرا 6 ماه بیعت که نکرده و بعدم به شهادت رسیده و امیرالمؤمنین هم بعد از 6 ماه باز بیعت نکرد و ثمر الامر همینطور ادامه پیدا کرد بیعت نکردن امیرالمؤمنین. و حالا بعدها اونا ادعا میکنن که امیرالمؤمنین بیعت کرده، ولی صحبت اینجاست اجماعی در کار نیست. انصار که مخالفن، امیرالمؤمنین مخالفه، بنی هاشم مخالفن. پس این مطلبی که ابن تیمیه میاد میگه آقا در زمان خلفای سگانه مصلحت دینی بوده، آقا اصلا شما اول باید به این خلافات رو ثابت بکنی. البته ما بحثمون تو سراب وهابیت مباحث این چنین نیست، ولی بالاخره رو حساب این که در این کتاب ابن تیمیه اومده باید این اشاره بشه، اول باید خلافات رو ثابت بکنی. خب این خلافت از جانب پیامبر که حدیثی نداره، از جانب اجماع هم که مخدوشه، اجماعی در کار نیست، پس بر چه اساس این رو ثابت میکنی؟ علاوه بر این آقا شما فرض کن خلافت ابوبکر رو ثابت کردی، فرض کنه آقا شما خلافت عمر ابن خطاب رو چگونه میخوای ثابت بکنی؟ با کدام اجماع؟ یک نفر رو انتخاب کرده، ابوبکر ابن ابی قحافه. و عرض کنم خلافت عثمان رو چجوری میخوای ثابت بکنی؟ بازم خلافت عثمان یک نفر است. چطور؟ بینندگان عزیز هم مستحضرن، عمر ابن خطاب اومد شورای 6 نفره تشکیل داد و گفت اگر 4 نفر یک رأی دادن، 2 نفر رأی دیگری دادن، گردن اون 2 نفر زده بشه. اگر 3 نفر یک رأی دادن، 3 نفر رأی دیگری داده بشه دادن، اون 3 نفری حرفشون قبول بشه که در میان آنها عبدالرحمن ابن عوفه. یعنی باز برگشت به 1 نفر. بنابراین حدیثی که نیست، اجماعی هم که نیست. پس این ادعای ابن تیمیه اصل خلافت رو ثابت میکنه، این ادعا اصلا ادعای چزبیست. این نکته اول. اما نکته دوم، گفت آقا مصلحت دینی در زمان اونها بیشتر بوده، زمان امیرالمومنین نام برد به زمان فتنه، جدائی نمیدونم و بالاخره خونریزی و قتال. خب ما وقتی بیایم بررسی بکنیم میبینیم این چنین نیست، کاملا برعکسه. زمان جنگ هایی که بالاخره در زمان خلفا صورت گرفته، مثلا من به عنوان نمونه شروع بکنم، آقا مالک ابن نویره صحابی جلیل القدر رسول خدا،
درست،
اهل نماز بود و حتی زکات رو هم قبول داشت مالک ابن نویره، منتها اعتقادش این بود که زکات رو نباید به ابوبکر داد. با سند صحیح در مصنف عبدالرزاق داریم، عبدالرزاق صنعانی شخصیت کمی نیست، متوفای قرن 3 هست، 200 تقریبا خورده میشه ایشون. عبدالرزاق صنعانی کسیه که حتی در کتب اهل سنت اومده که لورتده اگه آقا مرتدم بشه لأخذنا عنه، باز حرفشو قبول داریم، حدیثش نقل میکنه. خب این آقای عبدالرزاق صنعانی میاد با سند صحیح نقل میکنه که خالد بن ولید آقای مالک ابن نویره صحابی جلیل رسول خدا را به خاطر غنیمت کشت، یعنی ارتدادی در کار نیست. و بعدم وقتی به ابوبکر اعتراض شد که آقا خالد بن ولید مالک بن نویره رو کشته، قتل کرده، قتل نفسه، گفت اب نداره، تعول فاخطأ، به این نتیجه رسید آدم بکشه، حالا اشتباه کرد یه ثواب هم میبره. گفتن زنا کرده با همسر او، تعول فاخطأ، حالا به این نتیجه رسید زنا بکنه. حالا همه قرآن میگه قتل نفس حرامه، من نمیدونم کسی که قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، این همه اینا هیچی، قرآن هیچی، آیاتی که در مورد زنا هیچی. آقا شراب خورده، بابا دیگه شراب تعمل فاخطأ. خب این یکی از اون زن اونهاست، یکی از اون. خب این چه مصلحت دینیه که صحابی جلیل القدر رسول خدا مالک ابن نبیره سلام الله علیه این آقا کشته بشه، با همسرش زنا بشه، شرابم بخوره اون قاتل، اون وقت یه کسی بیاد بگه نه آقا موردی نیست؟ آیا این زمان رو زمان خونریزی نباید نامگذاری بکنیم؟ من یک مورد فقط گفتم، هست مورد. زمان فتوحاتی که در زمان خلیفه دوم انجام میشه، آقا چرا ما جرجان رو نادیده بگیریم؟ مگر در جرجان به مسافت 6 فرسخ یعنی 24 کیلومتر آدم اعدام کردن، به ستون یک آدم اعدام کردن، 24 کیلومتر آدم بذار بغل هم به کجا میرسه؟ چقدر آدم میشه؟
جرجان همین گرگان خودمونه یا
هم اطراف گرگان هست همین قسم؟ بله، اینجا 24 کیلومتر آدم اعدام کردن،
24 کیلومتر به ستون یک،
خیلی انسان میشه. شما حساب کنید 1 متر که همچون به ستون یک آدم وایسن بغل هم 7-8 تا آدم میشه 1 متر. حالا شما حساب کنید 24 کیلومتر چند تا آدم میشه؟ خب این در این زمان. البته فراوون جنگ ذات العیون هست، یا مثلا به این زمان عثمان بن عفان. ما در باز تاریخ طبری و دیگر کتاب ها داریم که در بعض تاریخ هایی که این فتوحات رو بیان میکنن، میگن آقا اومدن گفتن آقا من از ساحت بینندگان عزیز عذر میخوام اینجوری صحبت میکنم، میشه که در تاریخ اومده، اومدن گفتن آقا ما هیچی نمیخوایم، فقط نعوذ بالله دختران زیباتونو بدید. یعنی جنگ به این هدفه. اون وقت آقای ابن تیمیه میاد میگه آقا در این 3 زمان مصلحت دینی بیشتر بوده. آیا این مصلحت دینیه؟ این در این مورد.
بریم سراغ بحث شروع کننده
جنگ. اما بریم سراغ شروع کننده جنگ. من این رو میخوام از روی لپتاپ نشون بدم دوباره عبارت ابن تیمیه رو. اگر امکان باشه خب دوستان لپتاپ رو نمایش دادن خیلی مفید هستش. بله متشکرم. منهاج السنه الجزء الثامن جلد 8. خب ببینید صفحه 231 کاملا مشخصه. میگه لکن شروع کرد کی؟ حضرت علی علیه السلام که اسمش اول خط اومده. ابتدع بالقتال، حضرت علی جنگو شروع کرد.
بله.
لمن لم یکن مبتدعا له بالقتال، حضرت علی جنگو با کسانی شروع کرد که اونها نمیخواستن به جنگن.
این کلی داره میگه دیگه، یعنی همه جنگ ها رو بهش اشاره.
بله جمل صفه نهروان این سه تا جنگ. حتی قتل بینهم الوف و مؤلفه من المسلمون. میگه آقا حضرت علی جنگو شروع کرد به گونه ای که هزاران نفر کشته شدن. یعنی خیلی صاف و روشن حضرت علی علیه السلام رو امیرالمومنین رو داره چیکار معرفی میکنه؟ انسانی که جنگ رو شروع کرده و باعث کشتار هزاران نفر شده. خب این عبارت ابن تیمیه. من یه نکته رو میخوام عرض بکنم. ببینید ما طبق مبانی شیعه حرف نزنیم، مبانی شیعه بکنم. ما اگه بخوایم طبق مبانی اهل سنت هم صحبت بکنیم، برادران اهل سنت ما میدانن حضرت علی خلیفه 4 اهل سنته، درسته؟ و بر اساس مبانی اهل سنت ایشون سرکار خلافت سرکار اومدن و اومدن خلافت رو به عهده گرفتن. یعنی آقایون که ادعا دارن که اجماع امت باشه در زمان حضرت امیر، همه اومدن این کارو کردن، همه اومدن و با حضرت امیر بیعت کردن. حتی ما مثلا بعضی از افراد رو داریم که اینها بیعت نکرده بودن، همه اومدن بیعت کردن جز معاویه و امراس، همه اومدن بیعت کردن. حتی اونایی که ابتدای خورده همچین و خیلی هم، حتی خود طلحه، زبیر، عایشه و دیگران اومدن بیعت کردن. خب این چیزیه که بالاخره طبق مبانی اهل سنت صحیح. یعنی حضرت امیر علیه السلام علاوه بر اینکه طبق مبانی حق شیعه خلیفه بلافاصله بعد از آقا رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله هست، طبق مبانی اهل سنت هم خلیفه 4 هست. خب خروج بر خلیفه حکمش چیه؟ این حکمش کفر.
بله
خروج بر خلیفه. من حالا در صحیح بخاری هست، من مصدق ایرانی دارم. ببینید حضرت امیر اومده با اینا جنگیده، البته حضرت امیر هم شروع به جنگ نکرد، ما ما در تاریخ هم اونا شروع به جنگ کردن که ما منابع رو با سند معتبر نمایش خواهم داد. خب اما ما بریم ابتدا قبل از هر تاریخی، قبل از هر منبعی، بریم سراغ قرآن. خب ما در قرآن یه آیه داریم که من این آیه رو سعی میکنم به بینندگان عزیز از روی مانیتورم نمایش بدم. البته نیاز نیست ما آیه رو نشون بدیم از روی مانیتور، ولی بالاخره جهت اتقان مطلب این آیه رو دوستان عزیز و بینندگان عزیز ببینن خیلی مفید هستش و به بحث ما کمک میکنه، که در مورد جنگ دو طایفه است، دو طایفه فرض کنیم مؤمن. خب این آیه، آیه 9 سوره حجرات هستش. خب آیه 9 سوره حجرات. دوستان مانیتور من رو امکان داره نمایش بدن؟ ببینید، و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فاصلحوا بینهما. میگه اگر دو طایفه مؤمن به جنگ هم پرداختن، فاصلحوا بینهما، آقا ببین اینا اصلاح برقرار کنید، صلح برقرار کنید. و ان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی از این طایفه ها بر علیه طایفه دیگر سرکشی کرد و خروج کرد و قبول نکرد، فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، میگه با اون طایفه سرکش، با اون طایفه باقی، با اینها باید بجنگید. اینها بله، اون که بغی کرده و سرکشی کرده و تجاوز کرده، باید بجنگید تا اینکه به امر خدا برگردن. و بعدم در ادامه میگه بله اگه اینا برگشتن که خیلی خوبه، و بالاخره اگه هم برنگشتن که حکمش معلوم. خب ببینید، ما فرض رو بر این میگیریم، فرض میگیریم
درست
که آقای معاویه مؤمن هم باشد، که ما عرض کردیم مؤمن نیست طبق فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله در منابع اهل سنت. اصلا معاویه با غیر ملت رسول خدا از دنیا میره، اصلا مؤمن نیست، اصلا دین نداره. ما فرض میکنیم قرآن داره میگه اگه دو تا طایفه مؤمن بودن و بالاخره اومدن جنگیدن و یکی سرکش بود، باید با اون سرکش بجنگید. خب آقا ما سوال اون از آقایون وهابی اینه، آقا طبق مبنای اهل سنت مگر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه خلیفه بر حق نبود؟ خب مگر معاویه خروج نکرد؟ مگر در جنگ جمل خروج نکردن بر علیه حضرت امیر؟ مگر در نهروان خروج نکردن؟ قرآن میگه فقاتل التي تبغی. خب میگه اگر حتی مؤمنم بودن باید باشو بجنگی، چه برسه مؤمن نباشن. پس حضرت امیر علیه السلام اولا ابتدا به جنگ نکردن، ثانیا بر فرض که جنگی رو هم شروع کرده باشن به فرموده قرآنه، به فرموده قرآن امیرالمومنین دستور داشت بجنگ. این نکته اول، آیه 9 سوره حجرات. اما مطلب بعدی در مورد روایتیش که جناب طبری در تاریخ طبری میاره. ببینید طبری شخصیتیه که حتی ابن تیمیه شیخ الاسلام این آقایون وهابی اون رو قبول دارن. خب حتی ابن تیمیه در تاریخ طبری روایتی با سند معتبر آمده، من تأکید میکنم سند معتبر آمده است، که اصلاً کسانی که در جنگ جمل بر حضرت امیر با حضرت امیر جنگیدن، اونا رفتن جنگ رو شروع بکنن، اصلا حضرت امیر نیومده بود کسی رو بکشه. که ببینید انا زهری در تاریخ طبری جلد سوم صفحه نهم حوادث سال 91 رو که میاد بحث میکنه، به مناسبت این مسئله هم میاد مطرح میکنه در حوادث سال 91. من اینجا این رو دوستان مانیتور رو نمایش بدن که من بتونم این مطلب رو برای بینندگان بخونم. ببینید ثم مدخلت سنت و احدابت از این سال 91 رو مطرح میکنه و خبرهایی که در سال 91 اتفاق افتاده. بعد به مناسبت میاد استعزان طلحه و زبیر علیان این بحث رو مطرح میکنه در صفحه شماره 4 شروع میکنه، از اینجا شروع میشه مطلب، میرسیم به صفحه 9 که اینجا آمده. خب ببینید عبارت رو، انا زهری سند در بزر قبلش هست، اینجا ابتدای صفحه این هستش. خب الی آخر ماجرا، ما مراتون همینجا که شاهد مثال آمد. وهرا یعنی طلحه و زبیر الى مکه. میگه طلحه و زبیر رفتن مکه بعد قتل عثمان و چهار ماه بعد. و ابن عامر بها یجر الدنیا و قدم علی ابن عمر به مال کثیر و زیاد علی اربع ام بعیر فاستمعوا فی بیت عایشه. میگه آقا طلحه و زبیر بودن، ابن عامر بود، نمیدونم با مال با مقداری اموال، یعلا ابن امیه با اموال زیادی اومده بود و 400 شطور، اینا همه جمع شدن تو خونه عایشه. یعنی معلومه کاملا برنامه ریزی شده است، پول آماده است، پول جنگ، مرکب هم آماده است، 400 شطور رو بردن و مقدار زیادی مال. البته اینا یکیشون 400 تا شطور رو برده، حالا ادامه که باز چیزای دیگه میاد به کنار. خب فجتمع و فی بیت عایشه، همشون جمع شدن تو خونه عایشه. فعراد و رعیه، اینا گفتن خب بالاخره بیم رعی گیری بکنیم، نظر بدیم چیکار بکنیم. فقالو نسیرو الى علی فنقاتله، خب می رویم به سمت علی فنقاتله. آقای اون وهابی فاتو ادبیات عرب یعنی چی؟ نتیجه. ما بریم و بلا فاصله جنگو شروع بکنیم، ما شروع بکنیم. نمیگه ثم نقاتلو، نمیگه و نقاتلو، میگه فن نقاتلو.
به این نتیجه رسیدن توی
بله نتیجه. آقا ما بریم با علی بجنگیم. خب کجا بریم؟ آقا گفتن، یه عده گفتن بریم بصره، عده گفتن کوفه، گفتن نه توی بالاخره کوفه یه سری، بعضی گفتن بریم شام، بعضی نقلای دیگه داریم، تو بعضی نقلای دیگه داریم گفتن که ابن خلدون نقل میکنه در تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحه 606 هست، اینجوری که یادم هست ابن خلدون نقل میکنه، میگه آقا اینا گفتن بریم شام، بعد گفتن نه معاویه شامو داره، معاویه اونجا شام رو برای ما نگه داشته و از شام خیالمون راحته. بعد خلاصه به این نتیجه رسیدن، گفتن آقا زبیر توی بصره یه پیروانی داره و بیایم بریم بصره و اونجا بالاخره جنگ رو شروع بکنیم. یه عده گفتن بریم کوفه، ولی گفتن آقا ما میریم بصره. و بعدم به قول معروف در کوفه هم عبدالله ابن عامر اومد مال زیاد و شتران زیادی به اینها داد و 700 به قول مرد از مدینه و مکه به اینها ملحق شدن تا اینکه رسیدن به 3000 نفر. و بعد از این ماجرا حضرت امیر متوجه میشه که اینا این کار رو انجام دادن، حضرت میان سهل ابن حنیف انصاری رو در جای خودشون میذارن و حرکت میکنن سمت اینها و که اینجا کاملا آمده ماجرا. و در بصره هم کارگزار امیرالمومنین عثمان بن حنیف بود، اینا حمله کردن به اون در واقع اون خزانه بیت المال و خزانه بیت المال رو از بین بردن. اینا حمله کردن به این صحابه جلیل القدر رسول خدا عثمان بن حنیف و موهای سر او و ریشهای او رو دونه دونه کندن.
عجب.
در تاریخ ثبته، حتی با سند معتبر ثبته که اینا ریشه عثمان بن حنیف دونه دونه کندن، ریشه این صحابه جلیل القدر. حالا امروز ما تعجب می‌کنیم چرا به صحابه جسارت میشه. خب این آدرس، این آدرسشه دیگه، دنبال چی میگردید؟ خب این در مورد جنگ جمل. اما در مورد جنگ صفین، آقای ابن خلکان در کتاب وفایت الاعیان و ابناء الزمان و انبا و ابناء الزمان در جلد هفتم چاپ دار صادر بیروت مطلبی رو بیان میکنه. ببینید جلد هفت چاپ دار صادر بیروت صفحه 217 میگه ذکر اهل علم تاریخ ان علی ابن ابی طالب لما بوی بالخلافه فی اليوم الذي قتل فيه عثمان ابن عفان خرج علیه من قاتله و بیوقت جمل. میگه آقا اهل تاریخ گفتن دیگه، بابا دیگه اگه شما اهل تاریخ رو قبول ندارید پس تاریختون برباده. میگه آقا اهل تاریخ گفتن زمانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیعت گرفته شد برای ایشون و برای خلافت، در روزی که عثمان کشته شد، خرج علیه، خروج کردن بر حضرت علی من قاتله و بیوقت جمل. کسانی که اومدن در جنگ جمل مقابلش مستن، میگه اونا خروج کردن. خب و بعدم میگه من مقداری از اخبار اینها رو ذکر کردم. بعد میاد اینجا ثم مکانت وقعت صفین عند خروج معاویه ابن ابی سفیان الاموی و عمرو ابن العاصی علی ابن ابی طالب. بعد میگه جنگ صفین اتفاق افتاد کی؟ زمانی که معاویه و عمرو عاص خروج کردند بر علی بن ابی طالب.
علا دوباره همون بله. مفهوم معنا رو داره.
بله. علا علی خرج میگه اینا خروج معاویه علا علی. معاویه خروج کرده. کی ابتدای به جنگ کرده؟ معاویه. کی ابتدای به جنگ کرده؟ اصحاب جمل. و بعدم میگه که بله در ما فتوجه الیهم من العراق و جاءونش. دیگه حضرت امیر مجبور شد که از عراق به سمت اینا بره، اونا نشه. و بعدم در ادامه میگه بله زمانی که صفین تمام شد اهل نهروان خروج کرد. بنابراین ما در نقل ابن خلکان که میاد به نقل از اهل تاریخ میگه. ببین ابن خلکان که شیعه نیست که، یه عالم مورخ اهل سنته و وهابی نیست، مثل ابن تیمیه وهابی نیست که همه شو این کار بکنه. این عالم اهل سنت و علاوه بر این جناب طبری عالم دیگر اهل سنت، اینها میان میگن آقا خروج اونها بر امیرالمومنین خروج کردن، حضرت امیر ابتدا به جنگ نکرده، اونا شروع کردن کار رو. خب حالا ما تا اینجا اومدیم بیان کردیم که اولا حضرت امیر مطابق با قرآن وظیفه داشت که اونها رو بکشه، این مبنای اول برای حضرت امیر. علاوه بر این اثبات شد که با سند معتبر در تاریخ طبری آمده است که اینها مقابل حضرت امیر اومدن، اینا گفتن آقا بریم شروع جنگ در جمل، اصحاب جمل بودن. ابن خلکان گفته بود اهل تاریخ گفتن آقا در جمل و صفین و نهروان اونها شروع کننده جنگ بودن، نه حضرت علی. خب حالا بریم جناب آقای اسماعیلی به عنوان جنبندی علی جناب آخر مثلا
خروج بر حاکم.
بله حالا ببین حکم خروج بر حاکم چیه، اینو ببینیم. کاری نداره دو تا چهار تا، ما نمیخوایم از منابع خودمون بگیم. یک منبع اگه من از شیعه اینجا گفتم تو این مباحث، شما بگید آقا شما قضاوت نابجا میکنید،
چیزی که همین الانم مورد ابتلا هست. بله. در سوریه.
بله دیگه ببینید کتاب صحیح بخاری، نمیریم سراغ کتابای دیگه، از صحیح بخاری میگه. خب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه، یعنی چاپای عربستان، چاپای یک جلدی عربستان، اینجا عبارتی داریم ببینید کتاب الفتن. خب ابتدای کتاب الفتن هست صفحه 1349 در چاپای یک جلدی عربستان 1349. متشکرم که کارگردان عزیز اینقدر قشنگ تصویر رو نمایش میدن. خب باب دوم، باب قول نبی سترون بعدی امورن تنکرونها، بعد از من اموری را خواهید دید که انکار خواهید کرد. خب ببینید روایتش رو، روایت 7053، اینجا من روایت رو برای دوستان بزرگتر بکنم ببینن، روایت 7053. ان ابی الرجاء ان ابن عباس ان النبی، از پیامبر، من کره من امیره شیئان فلیسبر. آقا هر کسی که از امیر خودش ناراحت باشه، مشکلی داشته باشه، باید صبر بکنه، امر داره. فا انهو من خرج من السلطان شبرن ما تعمیتتن جاهلیه، هر کسی که یک وجب از اطاعت اون امیر خودش بیرون بیاد به مرگ جاهلیت مرده. یعنی به مرگ کفر. این حکم خروج بر حاکم
که نظر اهل سنت تو کتابشون
صحیح بخاریه.
بله دیگه.
خب جناب ابن تیمیه، آقای وهابی که سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنید، چرا شما نمیبینید این چیزا رو؟ صحیح بخاری نخوندید؟ قطعا خوندید. آیا ابن خلدون رو ندیدید؟ آیا طبری رو ندیدید؟ قطعا دیدید. چیزی که باعث این گونه قضاوت ها میشه اون عداوت و دشمنی با امیرالمومنین و ناصبی بودن شماست ولا غیر. چیزی که اهل سنت این گونه نیستن. دیدید که طبری گفت عایشه خروج کرده، ابن خلکان گفت اصحاب جمل و عرض کنم خدمت شما اصحاب صفین نهروان خروج کردن. نه اهل سنت گفتن، اهل سنت میدونن که خروج کرده و اهل سنت هم حکم خروج بر حاکم رو بیان کرد.
دوست.
اما این آقایون وهابی نمیخوان اینا رو ببینن و این همون ناصبی بودن اینهاست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد روستایی. ما تو بخش قبلی که در خدمت آقای عباسی عزیز بودیم، ایشون در خصوص نبش قبر رو اینها صحبت کردن و نبش قبری که اتفاق افتاد در واقع و در تاریخ وهابیت آیا چنین چیزی بوده، که هم فتوای علمای وهابی عربستان رو ایشون بیان کردن و هم که ابن عباس رو در دوره بعد از در واقع رحلت ایشون بنا داشتن نبش قبر بکنن. اما چیزی که مهم هست و واقعا عداوت و کینه و دشمنی این وهابی ها و سلفی ها رو نشون میده اینه که وقتی میان جسارت میکنن به قبر شخصیتی مثل حجر، ایشون علاوه بر اینکه صحابی خاص ویژه پیغمبر هست، از مریدان و در واقع علاقمندان خاص و ویژه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و در واقع جرم ایشون همین محبت و عشق و ارادت به امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. اگر بخواید کاملتر و جامعتر این رو بدانید و بشنوید، خوب است که از زبان یک عالم و مبلغ اهل سنت، مبلغ فلسطینی، عالم اهل سنت، دکتر ابراهیم عدنان در این خصوص صحبت میکنن. کلیپ 204 رو دوست دارم اتاق فرمان پخش بکنن، بعد انشاءالله باز در خدمت جناب استاد عباسی خواهیم بود.
حجر ابن عدي الذي قتله معاوية شر قتله، قتله صبرا يعني مكتف وتقطع رأسه المسكين، مش قتل في معركة، صبرا ممسوك يمسك في القتل وهكذا وتقطع. الصحابي الناسك، وسنتحدث عن حجر بالتفصيل في الحلقات المقبلة إن شاء الله. عرض عليه البراءة من علي، قالوا اتبرأ منه نعفو عنك، قال لا لا حاشا لله، اتبرأ من علي نقتل، لا خلوه، فقتل شهيدا صحابي الجيل هذا. من الذي قتله؟ مش بن أمية، معاوية ابن أبي سفيان. هذه لم يشككوا فيها، لم يملك أحد أن يشك أحد أن يشكك في أن قاتل حجر هو معاوية، هذا ثابت عند الجميع. هتقول لي عجيب، إيش الصحابي هذا رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني لو 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 تبرع حجر من علي تترك يا معاوية؟ إلى هذه الدرجة تبغض علي؟ نعم وأكثر منها. قلت لا يا أخي، إخوة رضي الله عنه يحب بعضهم بعضا. معاوية بكى لما وصل، تكلموا على ماذا؟ هذا قصة سوف نأتي بإذن الله على كل الأثار السخيفة الباردة أبرد من الثلج التي انتحلوها لمعاوية. قالوا بكى لما إيه؟ لما وصف له، شو كلام فارس هذا؟ بكى وقتل الصحابة، قتل نفوسا كريمة أبية من أجل أنها لم تظهر البراءة من علي. يبغض عليا بغضا عظيما، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
قبل از این تصاویری که دیدیم، جسارت و توهینی که به صحابی خاص پیغمبر گرامی اسلام، صحبت‌های جناب دکتر ابراهیم عدنان مبلغ فلسطینی که چقدر زیبا و قشنگ بیان کرد دلیل شهادت جناب حجر رو و جسارتی که به دستور معاویه اتفاق افتاد و این بزرگوار رو به شهادت رسوندن. جناب استاد عباسی، ما تو بخش قبل شما یعنی ثابت فرمودید و در بیانتون هم از فتواهای این علمای وهابی و هم که در تاریخشون بوده که قصد نفش قبر داشته باشن و چنین بنایی رو داشتن، اصلا میخوام ببینیم که این نفش قبر، این که بدن یک میتی رو، حالا گذشته از این که این میت مؤمن باشه، گذشته از این که صحابی خاص و ویژه پیغمبر گرامی اسلام باشه، این نفش قبر اصلا اهانت به حساب میاد یا خیر؟
بله، خدمت شما عرض بکنم، این که ما بخواییم یه مطلب بروزی داشته باشیم، این که نفش قبر علمای اسلامی بدون دلیل 100% اصلی شرعی مثل حالا بحث قصد بودن مرد یا مسائل دیگه، این که حرام میدونن قطعی است. همه مذاهب اهل سنت و شیعه نبش قبر به این شکل رو حرام میدونن، این یه امر قطعی است. اما این که ما بخواییم یک حرف به روز از اهل سنت، یک مرکز معتبر از اهل سنت در رد این جنایت داشته باشیم، من میتونم ارجاع بدم دوستان عزیز بینندمون رو به مطلب و بیانیه‌ای که الازهر در رابطه با نبش قبر جناب عبدالسلام الاسفر که در تصاویر بود در لیبی اتفاق افتاد. ما هم چند ماه پیش که این اتفاق افتاد در برنامه سراب وهابیت تصاویر رو و فیلم هایی رو که مربوط به تخریب گنبد و زری و بارگاه و نبش قبر ایشون بود رو به نمایش گذاشتیم
که تو همین تصاویر کلیپ قبل ما بود،
در همین کلیپ هم بود. بله، خب در اون زمان الازهر آمد و بیانیه‌ای رو داد. البته اینجا عرض بکنم که به هر حال این که الان یک مقداری، البته بسیاری از اساتید الازهر موضع‌گیری کردن، اما این که خود الازهر مقداری تعلل کرده به هر حال جای اشکال هست و مسلماً در ذهن تاریخ ثبت خواهد شد که یک عالم اهل سنت، البته باز منصوب به اهل بیت، جناب عبدالسلام الاسمر، وقتی در لیبی ذریعش نبش میشه بیانیه شدید و لحن صادر کردن و اینجا در سوریه مقداری خود الازهر با موضع سکوت وارد شد. ما تفاوت این رو بفهمیم که چرا یک جا اینطور برخورد تند و اینجا برخورد یه مقداری آرومتر، و با اینکه اینجا جایگاه و شخصیت اصلا قابل مقایسه نیست، یک صحابی پیامبر، یک شخصیت جلیل القدر، در جنگ ها همراه پیغمبر، در جنگ ها همراه امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. اما بیانیه رو دوستان ببینن، اگر دوستان تصویر مونیتور من رو داشته باشن، این سایت رسمی الازهر هست، الازهر الشریف الاشعری الصوفی.
بله،
که دقیقاً مذهب مشخص هست، اشعری مذهب و صوفی مذهب هستن. در مطلبی که در اینجا به عنوان بیانیه آوردن، بیانیه که در اینجا ذکر کردن، دارالافتاء المصریه دستن که رو به شدت نظریه سیدی عبدالسلام الاسمر و سیدی احمد زروق به لیبیا. خب بعد میگه دستن که دارالافتاء المصریه به شدت تفجیر مقام و مسجد سیدی عبدالسلام الاسمر سلیل بیت النوام و المکتبت الاسمریه، میگه دارالافتاء مصر معبود به الاسر به شدت محکوم میکنه این اقدام رو، و کما استن کرد حتم زریح العارف بالله تعالی سیدی احمد زروق و هما من کبار علماء المسلمین من السادت المالکیه و من اولیاء الله الصالحین، این اتفاق از جانب اینها افتاده. و بعد میگه و قالت دارالافتاء فی بیان الله، دارالافتاء در بیان این مطلب میگه انما قام بهی مجموعه من خوارج العصر و کلاب النار.
بله،
کاری که مجموعه از خوارج عصر و کلاب جهنم این رو انجام دادن، کنایه تعبیر از سلفی های وهابی هست، هیه فعلتون شنعا، فعل بسیار زشتی انجام دادن، یسعون به ها فی الارض فسادا، در روی زمین تلاش در فساد انجام دادن، و تهدیما لبیوت الله، تهدیم بیوت الهی انجام دادن، خانه های خدا رو از بین بردن، و مقدسات المسلمین، مقدسات مسلمین رو از بین بردن، و انتهاکن لحرمات اولیاء الله، حد که حرمت اولیاء الهی انجام دادن، یعنی رفتن و تخریب زری و گنبد و نبش قبر رو حد که حرمت اولیاء الهی دونسته، و تحریقا لتراث الاسلامی و مخطوطاته و محاوله لاسقاط اهل فتن طائفیه و الحروب الاهلیه، این کاری که اینها انجام دادن در این حد هست. و جالبه میگه ما از در اولاء الخوارج به تطبیق حد الحراب علیهم کما قال الله تعالی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم الى اخر الايه، که میگه اینها به خطا رفتن در تطبیق این با دیگران و اینها رو گمراه دونستن و به شدت با اینها مقابله کردن و دقیقا رقم این رو و فتوای شماره فتوا رو در ذیل ذکر کرده که در 23/10/2011 این فتوا از خدمتون صادر شده. اولیش در 23/10/2011 است و دومیش 10/1/2012 دو فتوا در این خصوص صادر شده که این نشون دهنده این هست که حتم زری و گنبد و بارگاه و نفش قبر اینها آمدن دارن میبرن به یه سمت دیگه، میگن که بله ما نفش قبر نمی کنیم، تخریب گنبد و بارگاه می کنیم، گنبد و بارگاه اشکالی نداره، درسته شما اون رو هم قطعا درش مجرم هستیم و قطعا درش دارین خلاف مرتکب میشین. نه یه این بگین آقا یه مسئله بالاتر پیش بگیم، خیلی خوب حالا اون که اشکالی نداره، حالا این یکی رو ما قبول نداریم. نه، شما در همون هم طبق تعبیر اینا انتهاکن لحرمات اولیاء الله، حد که حرمت اولیاء الهی، حدم بیوت الهی و فساد در زمین رو دارین انجام میدین و این هم شامل گنبد و بارگاه میشه، هم شامل نفش قبور میشه. نفش قبور به مراتب جسارتش بالاتره. شما بیا بگو آقا پدر خودتون رو، یا یکی بده آقا من میخوام این رو شما اشتباه دفنش کرد، میخوام در بیارم برم یه جا دیگه دفنش بکنم، اینجا ناجور بوده جای دیگه درسته. این قطعا حد که حرمت میت هست، مرده میت احترام داره، مرده شخص احترام داره، شخص عادی هم باشه. حتی عالم اهل سنت در برنامه شبکه تماس گرفت، در برنامه حبل المتین استاد دکتر حسین غزنوی، و گفت آقا مگر نفش قبر کافر جایزه؟ کافر ذمی مگه نفش قبرش جایزه که شما مسلمان رو بگید و مسلمان صحابه باشه، یا شما بگید تابعی باشه تابعی باشه؟ مگه کافر رو شما اجازه میتونید بدین که بعد شما بیاین در رابطه با مسلمان؟ و این قطعا هر کسی که ذره عقل داشته باشه، ذره انصاف داشته باشه در وجودش، متوجه میشه که نفش قبر حد که حرمت به حساب میاد و توهین به حساب میاد برای این کسی که از دنیا رفته، خصوصا که یک همچین شخصیت و یک همچین جایگاهی باشه. یه نکته رو هم من تذکر بدم در رابطه با تصاویری که منتشر کرد، این که جنازه بوده و جنازه خارج کردن، این اتفاق افتاده. خودشون در اطلاعیه من خوندم گفتن ما جنازه خارج کردیم، جنازه اتفاق افتاده، اما یک بازی خطرناک و زشتی رو راه انداختن این تصویری که منتشر کردن.
آره همین تو پیامک‌های ما هم هر بله. پرسیدن این تصویر و این عکسی کرد
اصلا قابل تایید نیستش. این تصویر ما حتی به دست آوردیم که یکی از کسانی است که حتی اسم و رسمش هم حتی مشخص، از کسانی که در سوریه کشته شده. اون این که این تصویر متصل بعد سر متصل به جنازه هستش، در حالی که سر از بدن جناب حضر بن عدی جدا کردن و اینطور نمایش دادن و اینطور آوردن یک امر نادرستی هست. و این شخص رو هم حتی اسم رو هم زدن، اگر کسی سرچ کنه در اینترنت، محروس از شریجی، محروس از شریجی شخصی هستش که عکسش رو به این شکل آوردن، یکی از کسانی که در سوریه کشته شده. و این رو برای اهانت بیشتر، جسارت بیشتر و بازی با احساسات مسلمان ها و اهانت بیشتر به مسلمان ها این کار رو انجام دادن. و الا اونهایی که این در بردن جنازه و جای دیگه، این رو می دانن که این جنازه، سالم بودن جنازه که بهش اعتراف کردن، چقدر برای اونها مضره، سلامت این جنازه چقدر برایشون مضره و دیگه مرتکب این نمیشن. این یک بازی دیگری است که احساسات مسلمان‌ها رو به بازیچه بگیرن و این تصاویر رو منتشر کنن.
درست. خیلی متشکرم از شما جناب استاد عباسی. ما وقتمون خیلی کم هست، تقریبا 22 دقیقه دیگه تا پایان برنامه بیشتر نمونده. ما کلیپ باز هم داشتیم، می‌خواستیم تقدیم حضور شما بکنیم که انشالله اگر عمری باشه و توفیقی باشه تو برنامه‌های آینده تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اما تو این فاصله می‌خوایم تلفن‌های شما عزیزان بیننده رو پاسخ بگیم، دوستانی که تماس گرفتن با شبکه جهانی ولایت، و انشالله من ازشون درخواست میکنم دوستانی که میان روی خط کوتاه‌تر کمی صحبت بکنن که انشالله فرصت بشه. خیلی ها دوستان من، حالا خیلی ها پیامک دادن که من فرصت نمیشه واقعا پیامک‌ها رو بخونم، اگه فرصت شد یک اشاره بهش میکنم، چند تا اسم رو خواهم خون. و همچنین عزیزانی که پشت خط هستن، دوستان بالاخره مطالبشون رو بیان کنن. اولین بیننده ما از یک مکان مقدس هستن، اون هم مشهد و رضا. آقای کمالی. آقای کمالی خدمت شما سلام عرض میکنم.
آقا سلام عرض میکنم خدمت شما کارشناس محترمتون. الو صدا میرسه؟
وعلیکم السلام. بفرمایید.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
آقا من یه سوال داشتم و یه پیشنهاد.
بله.
میخواستم بگم که فکر میکنم شبکه شما باید بیشتر رو وهابیت کار کنه، رو ارتباط اینا با جریان‌های صهیونیستی و فراماسونری و این که تاریخچه‌شون از کجا اومده. من فکر میکنم باید مثلا شما تیزر بزنید، مثلا هر شب سر ساعت خاص روی جنایتی که اینا دارن انجام میدن تو پاکستان یا مثلا تو سوریه، تو عراق، تو هر جای دیگه. فکر کنم باید بیشتر کار بشه، یعنی روشنگری بشه. حالا مثلا شما شبکه وهابی کلمه رو نگاه کنین، تیزر میزنه هر شب مثلا سر ساعت 9 و نیم یه سری کارشناس میاره مثلا صحبت میکنن، خیلی هم هدفدار صحبت میکنن. در حد پیشنهاد داشتم، میخواستم ازتون بخوام که ارتباط اینا با فراماسونری و صهیونیست رو بیشتر آشکار کنید. بعد سوال داشتم در مورد اون آیه مربوط به وضو میشه که حالا از لحاظ اعرابی چون حالا به صورت عربی زیاد آشنا نیستیم، اون بروس که مطرح شده اونجا مفعول اغسلو است یا امسحو؟ بالاخره این چجوری تفسیر میشه؟
درست.
اگه اینم پاسخ بدید ممنون.
خیلی متشکریم از شما آقای کمالی، با شما خداحافظی میکنه. من یک توضیح عرض میکنم، بعد انشاءالله مفصل پاسخ رو از زبان کارشناسان عزیز خواهیم داشت. ما اولا که ما پرسمان قرآنی داریم در شبکه جهانی ولایت، فکر میکنم که پنجشنبه شبها باشه. اگر آره پنجشنبه شبها چه ساعتی دوستانم؟ ساعت 19 به وقت ایران هست. این سوال رو فکر میکنم اگه اونجا مطرح بکنید کامل و جامع پاسخش داده میشه. این یه نکته. نکته بعد این که ما تو همین برنامه سرای وهابیت هر هفته 2 ساعت مفصل به این موضوع میپردازیم، ضمن این که تو برنامه‌های دیگه هم به این موضوع پرداخته میشود. اما باز حالا انشاءالله دوستان اگه فرصت شد یک توضیح بیشتری خواهند داد. بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن، احمد آقا هستن از دماوند. خدمت شما سلام عرض میکنم.
الو سلام علیکم.
ارادتمند بفرمید.
خسته نباشید، شبتون بخیر. اساتیر محترم عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت هستم. بفرمید.
من یه سوالی از استاد روستایی و استاد عباسی داشتم. من تعجب میکنم آیا برداشتن ذریعه یه سر الان توسط یا وهابیت یا هر انسانی از هر کی باشه، ما این مسئله رو کامل محکوم میکنیم اهل سنت.
معنی؟
آیا برداشتن یه ذریعه یه سر مهمه یا کشتار 700-800 نفر کودک و زن توی یکی از روستاهای سوریه توسط بشار اسد؟ آیا کشتار مردم مهمه یا قبری که 1400-500 ساله شهید شده دفنه؟ به هر
نحوی. حالا شما آقای احمد آقا از کجا نمیدونید که کار وهابیا باشه؟
چرا رو ببینیم آقای عباسی، آقای روستایی،
آقای احمد آقا،
مردم مظلوم.
حالا احمد آقا من از شما سوال میکنم، کشته شدن 700-800 نفر در سوریه مهمه یا کشته شدن 10,000 نفر در پاکستان و عراق و بحرین و مناطق دیگه؟
آقای
خب آقایونی که دم از اون روستای سوریه میزنن لطف کنن برای یک بار که شده جنایات در پاکستان رو محکوم کنن. چرا هر وقت حرف پاکستان میاد اینها براشفته میشن؟ چرا هر وقت حرف بحرین میاد اینها سکوت میکنن؟
آیا عباسی، چه بحرین، چه کشور بحرین، چه پاکستان، چه هر نقطه ای از جهان، یه انسان آزاده، یه انسانی شهید بشه، چه شیعه چه سنی، واقعا ظلمیه به اون خانواده، به اون مردم. ما بیایم یه طرفه به قاضی نریم
اصلا برسوم. ما هر دو رو
الان شما داری یه طرفه میرید آقای احمد آقا.
نه واقعیت نه، نگاه کن
شما نباید تحت تاثیر اخبار قرار بگیرید، واقعیت شاید چیز دیگه باشه.
اخبار چرا تاثیر اخبار قرار میگیریم؟ آقای استاد عباسی نگاه کن، مردم سوریه دو سال میگن آقا مردم ما بشار اسد رو نمیخوان. بشار اسد مگه چی داره؟ یه آدمی که تو انگلیس بزرگ شده، آدمی که تو انگلیس بزرگ شده.
آقا احمد آقا گوش بده بفهم عزیز دلم، قضیه سوریه ما تو بحث سیاسی اصلا و ابدا نمیخوایم وارد بشیم. مسئله اینه که ما در تا یه موضوعی که موضوع برنامه ماست، اونم مسائل اسلامی، مقدسات اسلامی، شبکه‌های سیاسی، شبکه‌های خبری بپردازن، مردم هم قضاوت کنن آقا سوریه کی داره میکشه. ما اینجا کلیپ پخش کردیم، شخص میگه والله سنی، والله سنی، اما باز هم اون رو میکشن به خاطر اینکه قبلا لباس نظامی تنش بوده. ما کاری نداریم، هر دو طرف عزیز من از هر دو طرف داره کشته میشه. اون کسانی که جنگ رو به راه انداختن اونها باید پاسخی هستی باشن. موضوع برنامه الان گنبد و بارگاست. شما تخریب قبور، تخریب گنبدها، نبش قبر، آوردن بیرون، آوردن جنازه، اینها رو قبول داری یا باش مخالفی؟ این کار از هر کی باشه، از یهودی باشه، از وهابی باشه، این کار رو قبول داری شما یا باش مخالفی؟
بفهمید مسلمان چی هیچی. ما بیرون آوردن نشر قبر هر فردی رو، یعنی بیرون آوردن هر جنازه ای رو، ما نه تلا علال من، کل اهل سنت در تمام کتابای اهل سنت یک بار اجازه به نفش قبر داده نشده. ویل وی با های یه جایی در برفض چی مردم باشد در داخل مساجدی مسجدی ساخته شده بعد جنازه در اونجا دفن شده باشه، آیه قرآن حدیث پیامبر جنازه تو مسجد قبر دفن بشه.
احمد آقا، احمد آقا ممنونم، من یه سوال ازت میکنم. این کار رو، این کاری که شما داری محکوم میکنی تو سوریه کی انجام داده؟ اون کسانی که دو ساله میگن، اون کسانی که دو ساله اجازه بده، اون کسانی که دو ساله دارن میگن ما این حکومت رو نمیخوایم، اونا این کار رو انجام دادن یا انجام ندادن؟
نگاه کن آقای عباسی، من و تو کسان نشستیم
آقای احمد آقا، ببینید یا سوالشون رو پاسخ بدید. متوجه سوال آقای عباسی شدید شما؟
من بله، خود اجازه خب. بده من جوابشو
بدید، شما جوابشو بدید.
آقای عباسی من و شما در داخل،
آقای احمد آقا پاسخ آقای عباسی رو بفرمایید.
سوریه نداریم.
آقای احمد آقا یه کلمه جواب آقای عباسی رو بدید شما.
اونها کشتن، اونها بودن که این تخریب رو انجام دادن یا نه؟
من که علم غیب ندارم بدونم.
خب پس شما که علم غیب نداری، 800 تا کشتن هم که علم غیب نداری که.
آره دیگه. آخری متشکرم.
نه من علم غیب دارم نه شما، پس سکوت بکنیم.
ببینید چطور؟
اینجا اون اطلاع داریم، به اینجا که میرسه میگه علم غیب نداریم. این خیلی جالبه.
نه آخه علاوه بر این که ببین ما بنامون نیست.
اصلا چنین آماری نداریم ما.
نه اصلا ما بنامون نیست اصلا توی سی وارد بشیم. علاوه بر این که بابا این همین مردم سوریه بارها در حمایت از دولتشون تظاهرات کردن. خب ولی خب ایشون میاد ادعا میکنه که نه آقا اینا
خیلی جالبه، من علم غیب ندارم. چطور اونو فقط خبر داری اینو خبر ندارید؟
همینطوری بله.
خب ضمن اینکه اصلا این خبری هم که ایشون گفت اصلا واقعیت هم نداره. خب آقای شکیب مهر از بروجرد بیننده بعدی ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بنده جا داره ابتدای کار یه تشکر خیلی ویژه داشته باشم از این شبکه خوبتون و در حقیقت از بانی این شبکه که فکر میکنم حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی باشه، که اونجور که بنده اطلاع دارم ایشون قبل از انقلاب هم به همین قبیل امور اشتغال داشتن، از جمله همون نشریه معروفی که داشتن در سطح حوزه های علمیه و برای اینکه روشنگری بکنن و الان هم
نشریه مکتب الاسلام.
بله بله. و الان هم میبینیم که این شبکه خدا شاهده، من اون سری هم حالا پیامم گذاشتم، واقعا اصلا موقع بحث پیام گذاشتم میگفتم واقعا گریم گرفت، یعنی بغض راه گلوم رو سد کرد نتونستم حرف بزنم. اینی که واقعا میخوام که از خداوند بخوام توفیق این عزیزان رو در رأسش حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی که خار چشم این ملحدان وهابی، این مکتب دست ساخته انگلیس شده، و همچنین برادر عزیز بزرگوارمون حضرت آیت الله قزوینی و کارشناسان محترم برنامه، این رو من ابتدای عمر داشته باشم.
ممنون.
و از طرف این برادرمون احمد آقا از دماوند که میگم راجع به بحث همین قبر این صحابی بزرگ، صحابی که واقعا لازم نیست من بخوام راجع بهش صحبت بکنم، فقط کافیه این برادر عزیزمون که اهل سنت هستن برن به کتب تاریخی خودشون مراجعه بکنن ببینن چه کسی بوده. ایشون گفتن که حالا این چه لزومی داره این همه مردم در سوریه داره کشته میشه. اول اینکه این حرف ایشون نیست، حرف شبکه کلمه است. اونها ابتداعا گفتن که این کار حزب الله، یعنی به حزب همیشه قهرمان حزب الله میگن حزب الله، و به رهبرش سید حسن نصر الله میگن نصر الشیطان. عرض کنم گفتن کار اونها بوده و کار حکومت بشار اسد. اول اینکه این دروغ محضه، این دروغ محضه. چرا؟ چون که در ابتدای شروع وهابیت اون کسایی
که اون که ثابت شده است آقای رضایی جان خودشون بیانیه دادن، اون که دیگه بحثی در اون نیست، معلومه.
اون که حمله کردن به قبور مطهر ائمه در ابتدای کار وهابیت، اون همه کشتار کردن، اونها کی بودن؟ اونها هم اون موقع کار حزب الله بود. برن این برادر اون تاریخ رو مطالعه بکنن. و در رابطه با بحث این کشتار هم که صریحا میگن ما نمیخوایم حالا از دولت خاصی حمایت بکنیم، ولی این گروه، این فرقه، اگه خاطر مبارکتون باشه حدود 2 دهه قبل در الجزایر وقتی که رأی اونها، یعنی اون حزب اسلامی که داشتن، در حقیقت کنار زده شد و اینها رو اجازه ندادن در بازی سیاسی چیز کنن، اونها شروع کردن به کشت و کشتار عجیبی در روستاهای الجزایر و بعضن میدیدیم با تبر، یعنی این شیوه کشتن شما نگاه کنید، با تبر میرفتن مردم رو میکشتن و به قول خودشون دست میزنن به ارهاب و به ترس و وحشتی که در اون روستاهای الجزایر اون موقع من خاطرمه که به وجود آوردن. میخوام بگم این روش. و یک جواب دیگه این که حالا این که میگن چه لزومی داری همه کشته، این بحث سر یک خط مشیه، خط مشی که واقعا خیلی شبیه کارای همون رئیس بزرگشون معاویه ابن ابو سفیانه و در حقیقت بنی امیه ملعون شجری خبیثه که الان هم اینها کسایی هستن در پرورده در حقیقت این فرقه. و این آقا من ازش میخوام که مطالعه بکنن کتاب خاطرات مستر همفل، جاسوس انگلیس در ممالک اسلامی رو، که ایشون خیلی قشنگ واضح گفته که من چطور شد که سر راه محمد ابن عبدالوهاب قرار گرفتم و در حقیقت شبکه وهابی رو در ممالک اسلامی به وجود آوردم. و این رو من دوست داشتم که خدمت این برادر عزیزم بگم. دو تا شبکه حاج آقا هست، یکی شبکه ای که حالا اسمشو نمیدونم در آمریکاست، این من رو یاد همون گفته امام عزیزمون میندازه، اسلام آمریکایی. و این شبکه کلمه هم که وهابیه در انگلیس، انگلیسی که دو تا در حقیقت فرقه ساخته، یک فرقه رو تو دل شیعیان ساخت فرقه بهاییت و یک فرقه رو تو دل اهل سنت ساخت فرقه وهابیت.
تداعیشه که به معلوم هم نیست حالا انگلیس باشه، احتمالا تو همین کشورهای عربی اطراف امارات جایی هست، متا شماره اونجا رو میدم، اینا یه بحثی هست.
به هر حال میگن که هر کسی
ولی
از اصل خیش باز جویا روزگار وصل خیش. به هر حال اینا یک علاقه علاقه خاصی دارن به اون کشور که در حقیقت روباه پیر هست در ممالک.
آقا خیلی متشکرین، زحمت کشید آقای شکیب مهر، خیلی استفاده کردیم از مطالبی که بیان کردید. من عذرخواهی میکنم ما وقت اون کم هست، بیننده های دیگه هم پشت خط هستن. آقای رضایی از خاش از عزیزان اهل سنت هستن. آقای رضایی سلام.
خسته نباشید، من هم سلام عرض میکنم خدمت.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
خب شما یک کلیپ نشون دادید 202 فکر کنم بود. آره
خب چه موضوع چی بود بفرمایید؟
همین موضوع تو برنامه خودتون امروز نشون دادید، کلیپی بود 202
حرم حضرت سکینه.
خب
میتونید نشون بدید همون کلیپ یه لحظه؟
خب امرتون رو بفرمایید.
خب شما نشون بدید، من رو هم کلیپ بحث دارم بسن.
اون وقت اون چمه؟
خب شما تو بگید سوالتون رو، ما که کلیپ هست
بیننده ها دیدن دیگه همه دیگه. حالا
شما بگید سوالتون چیه؟
نخب نشون بدید، من رو هم کلیپ باتون بحث دارم.
نه ما کلیپو که ببینید، ما کلیپو که پخش کردیم توی آرشیو شبکه هم هست، از سایت هم میتونید ببینید، هر شبات که بیننده های ما هم دیدن. شما مطلبتون رو بگید.
مطلب این بود شما گفتید این به تا بارداره دفاع منهدمش کردن، درسته؟
گفتیم که حمله کردن خراب کردن. خب
حمله کردن تو از اول که کلیپ شروع میشه وقتی یواش یواش تصویر برمیگرده خونه بغلا نگاه کن همشون صدا تخریب شدن. آیا این کار یک بمب لارجه که یا مثلا هواپیما که از بالا بمب ملاقه این تخریب کرده؟
هواپیما
من بهتون ثابت کنم.
خب ما نگفتیم که با بیلوکلنگ خراب کردن که، ما گفتیم با بیلوکلنگ.
آیا رضایی،
بله بفرمایید، آیا
رضایی عزیز،
بله،
شما الان این رو مطلب رو ثابت کردین، بعدش به چه نتیجه میرسید؟ آیا تخریب قبور، اجازه بدید، تخریب قبور ائمه عسکریین در عراق، آیا قبر عبدالسلام الاسمر در لیبی، آیا قبر حضرت ابن عدی، آیا اینها هم
کنی که وقتم برای نمیدونم اسمش
عزیز دلم آیا اینها فیلم آیا اینها کلیپ آیا تصویر شما متاسفم دنبال چی میگردی آقای رضایی؟ آقای رضایی شما عزیز دلم آقای رضایی ما همه باید روز قیامت جواب بدیم.
ولی تو دلت یه چیز دیگه باشه. یه دفعه من دارم حرفی زنم دیگه.
بفهمه شما صحبت کنید. بذارید بیننده ها بدونن بشناسن. بفهمه.
دیگه شما از کجا میدونید که این جنازه رو برداشتن؟ سالم بوده و ازش خون میچکیده؟
ما که خون نگفتیم ولی خودشون گفتن
سالم بودن در بیانیه خود اینها آورده ما جنازه او رو جسمان
رو بیانیه میتونه نشون بدید؟
بله
میتونه هم بیانیه نشون بدید شما
بیانیه مگه برنامه رو نمیدیدید آقای رضایی؟
یکی چند هزار کشته تو این دو سال انجام شده چقدر مسجد تقریبی نشون دارید؟
آقای عزیز آقای رضایی یه لحظه تصویر مونیتور من نشون بدین دوستان
وقتمونم خیلی کم هست
یه لحظه
نقل جسمان حضور ابن عدی
بابا اون رو ولش کن
خب آقای رضایی تصویر رو بردارین آقای رضایی
بفرمایید
الان شما خوشحالی که از اینکه نفس قبض شده شما به حضور ندی میخوایم ما صحبت بکنیم با دوست
جلوه ندید چیزی رو
میخوایم ما با دوستان وهابی صحبت کنیم بقیه قبور رو هم نفس قبض بکنن شما خوشحالی یا ناراحتی امام
سنت همشون گفتن آقا این حرامه
خب اگه گفتن حرامه پس اینا اهل سنت نیستن وهابی ها شما چرا ناراحتی؟
تو ثابتش کن که کی
شما چرا ناراحتی خب؟
ناراحتی که شد برعکس میگید دیگه جلو میگید
آقای عزیز کسی مقدسات خودش رو اینا خودشون قبول کردن
اوده به صحابه بوده درسته؟
آقا من از شما سوال میکنم عمارو کی کشت؟
بابا صحابه بوده
نه از شما سوال میکنم عمارو کی کشت؟
حالا من از شما یه سوال من
نه شما جواب بدید عمار چه کسی کشت؟ حضر ابن عدی صحابه بوده من از شما سوال میکنم عمار رو کی کشت؟
صحابه کی بوده؟
صحابه رسول گرامی اسلام حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحه میگه و هو راه با اصحاب محمد
صحابه نیست عالمان ما رو میگم صحابه بوده درست؟
خب
قبوله اما این یکی صحابه چون به حضرت علی نزدیکتر بوده اونا که یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن اونا صحابه نیستن حضرت ابوبکر صحابه نیست
حالا الان ما که نفس قبض نکردیم کسی رو که شما نفس این آقایون رو وهابی کردن
اینجا که به نفعتونه میچرخه
آقای عزیز
بله بفرمایید
ما توی الان حداقل تو حضر ابن عدی مشترکیم هم ما قبول داریم حضر ابن عدی رو هم شما قبول داریم به او باید اهانت بشه یا نباشه آقا جون همه رو ما نگفتیم همه رو قبول داریم ما گفتیم آقا حضر ابن عدی صحابه پیغمبر هست یا نه شما داری گزینشی برخورد میکنی حضر ابن عدی صحابه پیغمبر هست یا نه جواب بدید شما بله یا خیر
آقای رضایی خب من ببینم وقت بونم خیلی کم هست این تلفنشون هم قطع شد اگه دوستان بتونم مجددشون رو بگیرن
بس بکنن این دو تا قضیه است روشن بشه برای همه بیننده ها که آقا کسانی که سالیان سال دم از دفاع از صحابه میزنن این دفاع از صحابه شون هم این دفاع از توحیدشونه دفاع از توحید میکنن ولی میگن خدا با کفش طلایی دفاع از توحید میکنن ولی میگن خدای موفرفری بدون ریش دفاع از توحید میکنن خب ولی خدا رو در
ایشون تکلیفش رو مشخص کنه که از این واقعه ناراحته یا خوشحاله یعنی چی
میخواد این عصبانیت این عصبانیت آقا ما اینجا جرمی مرتکب شدیم اومدیم اطلاع رسانی کنیم آیا جرمی مرتکب شدیم اینقدر ایشون با عصبانیت که بیاد ثابت بکنه که آقا مثلا این اتفاق اینجوری افتاده اینجوری نیفتاده
خب آقای روسایی چون نکته ای هست
فهمید ایشون داره سیانمایی میکنه علیه شیعه خب میگه آقا شیعه با صحابه مشکل داره من دو هفته قبل یه عبارتی رو از مرحوم شیخ طوسی شیخ و طائفه نشون دادم این عبارت رو دوستان یه بار دیگه مانیتور من نمایش بدن قابل توجه این آقایی که بالاخره میاد میگه شیعه و صحابه مشکل داره ببینید و شفاعت و ثبت عندنا للنبی و کثیر من اصحابه بابا شیخ طوسی ما فرمودن که شفاعت برای پیامبر و بسیاری از اصحاب پیامبر ثابت است ببینید و شفاعت و ثبت عندنا یعنی عند شیعه نزد ما شیعیان شفاعت ثابت است برای پیامبر و بسیاری از اصحاب پیامبر و برای جمعی ائمه معصومین و بسیاری از مؤمنین صالح. تفسیر کتاب التبیان شیخ طوسی که در مورد تفسیر قرآن هست، جلد یک صفحه 214. این چیزیه که این نظر شیعه هست. و وقت ایشون داره میاد سیانامه میکنه شیعه واسه اون مشکل داره. آقا ما بسیاری از اصحاب پیامبر رو حق شفاعت براشون قائلیم. بله یک سری مجرم باشن ما با هر مجرمی برخورد میکنیم. مگر شما با مجرمین برخورد نمیکنید؟ مگر شما مجرمین رو قبول دارید؟ اگه شما مجرمین رو قبول دارید ما هم قبول داریم. اگه شما مجرمین رو قبول نداریم ما هم قبول نداریم.
درست. خیلی متشکرم از شما جناب استاد روسی.
من نکته ای رو عرض بکنم آقایی که تماس گرفتن. دوستان شماره ایشون رو دارم. با ایشون تماس بگیرین برای هفته آینده سرای وهابیت. اگر ایشون میگه من اهل علمم میخواد توی رابطه بحث بکنیم، زمان موثق میذاریم بحث بکنیم، در دقیقه بهشون میدیم دقیقه چی بکنیم، بحث گفتگو مناظره بکنیم. اگر نه بیننده عادی هست ادعای اهل علم بودن نداره، در عین حال باز هم هفته آینده جزء تماس ها الان هم با ایشون تماس بگیرن صحبت بکنن، ما جزء تماس هایشون رو میاریم، این مسئله رو روشن بکنن، نظر قطعیشون رو بگن، بیننده هم براشون روشن بشه، هیچ مانعی از جهت ما وجود نداره. این هم یک نظریست دیگه. این همون نظریست که میگه عمار رو امیرالمومنین کشته، هیچ اشکالی نداره. این نظر هم بیان بشه، بیننده های ما بدانند که در دنیای امروز کسی هست که اینطور فکر میکنه که آقا بالاخره عمار هم قاتلش حضرت علی و اصحاب و سپاهیان حضرت علی هستن. این مقدار تفاوت صحابه رو اونجا ببریم بالا، به اینجا که میرسه صحابه بی صحابه، آقا این چه اهمیتی داره؟ بریم سراغ کشته ها، بریم سراغ کسانی که کشته شدن. موقعی که کشته ها رو میایم بیان میکنیم آقایون ساکت میشن، کشته های پاکستان رو میاریم زنی نمیزنن محکوم بکنن، سکوت محض. کشته های عراق میاد سکوت محض. و اینجا که داریم بارگاه رو میاریم مطلب موضوع بحث اون بارگاه، میرن سراغ کشته ها و سراغ موضوعات دیگه.
خیلی متشکرم از شما اساتید بزرگوار، ممنون، سپاسگزارم. آقای رضایی از خاش میتونن مجدد خودشون هم تماس بگیرن هفته آینده، ما اولین قول میدیم اولین تلفنی که در واقع روی آنتن ببریم ایشون باشه و خلاصه موضعش رو روشن کنه. حالا طبق نکاتی که جناب استاد عباسی گفتن ما انشالله در خدمتشون خواهیم بود. باز هم شب ولادت با سعادت امام محمد باقر پنجمین امام همام شیعیان و حلول ماه رجب المرجب رو به همه شما عرض تبریک دارم. زیر سایه مرتضی علی باشید انشالله. خدا نگهدار.
زمین و آسمان دست علی، سلطان همه جهانیان دست علی، گل باجه منشفت علی اعلا، بر چشمه فیض بی کران است علی، شاهنشهی و شاد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، گر قسمت من بود به خاک نجف افتد، بختت بیارم به حرم بار گناهی. چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود سرابی. عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ایشا تو هم جز سپاهی دریا مثل کوچک بحر کرم تو میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی گم گشته ی توفان بلا ها به سراغات باید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو باشی ری جان دار مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی علی نام نابه آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره با تو